بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 106، سطر 18. و غایت ما یمکن ان یقال فی تقریبه علی ما صنح بالوال و غایت ما یمکن ان یقال فی تقریبه علی ما صنح بالوال هو ان کیفیت الوضع فی الصلات علی حد وضع سایر الفاظ المرکبات. مرحوم اصفهانی بین مراتب صحیحه جامع ترکیبی رو قبول نکردن. البته جامع ترکیبی انتزاعی رو قبول داشتند، اما جامع ترکیبی مقولی رو قبول نکردند. بعد جامع تشکیکی رو مطرح کردند، اون رو هم نپذیرفتند و اشاره کردن که جامعه مقول، جامعه تشکیکی غیر از جامعه ترکیبی است. در همین صفحه 106 سطر دوم به این مطلب اشاره شد که جامعه ترکیبی با جامعه تشکیکی فرق داره. ولی حالا فرق داره یا نداره؟ جامعه تشکیکی هم باطله. حالا میخوان یه راه حلی برای پیدا کردن جامعه ارائه بدن. قبل از این که من این راه حل توضیح بدم، ایشون در مطلبی که ما در جلسه قبل ازشون نقل کردیم اینطور فرموده بودن که تشکیک حقیقتاً در معنونات نه در عنوانها، یه همچین مطلبی داشتند که تشکیک در معنون است نه در عنوان. بعضی از حاضرین در مجلس گفتن که این کلام ایشون با مبنای مشا سازگار نیست. نه با مبنای مشا، با مبنای فلاسفه، چه مشا چه غیر مشا. همه قبول دارن که در مفهوم وجود تشکیک هست. همه قبول دارن که در مفهوم وجود تشکیک هست. یعنی مفهوم وجود رو وقتی بر مصادیقش حمل میکنیم مشککن هم میکنیم. این رو همه قبول دارن، ولی اینکه خود مصداق تشکیک دارد یا ندارد مشا قبول نداره، متعالیه قبول داره. اما صدق مفهوم بر مصادیق رو همه قبول دارن که به تشکیکه، چه مشا چه متعالیه. و مفهوم وجود عنوانه. و چطور شما میگید عنوان نمیتونه تشکیک داشته باشه؟ نظر همه اینه که عنوان وجود تشکیک داره، پس نمیتونید بگید عنوان تشکیک نداره. جواب این سوال اینه که ظاهرا خود مرحوم اصفهانی متوجه این مسئله بوده. در عبارتش داره که آنجا که عنوان تشکیک دارد در حقیقت معنونش تشکیک دارد. حالا چه تشکیک معنون روشن شده باشد، چنانچه برای حکمت متعالی روشن شده، چه تشکیک معنون روشن نشده باشه، چنانچه برای مشا روشن نشده. ما قبول داریم که عنوان وجود تشکیک داره، ولی تشکیکش از معنون گرفته. اگه مصادیق مختلف نبودن، صدق این مفهوم بر مصادیق هم صدق مختلف نبود. در حالی که صدق مفهوم مختلف است، جهتش هم اختلاف خود مصادیقه. پس معنونها تشکیک دارند که عنوان تشکیک پیدا کرده. تشکیک معنون منشأ تشکیک عنوان شده، منتها مشا تشکیک معنون رو نفهمیده، صدرا فهمیده، حکمت متعالی فهمیده. و ایشون داره مبنای خودشو میگه، کار با مشا نداره. میگه اونجایی که عنوانی تشکیک پیدا کرد، بدانید که معنون تشکیک پیدا کرده و تشکیک عنوان از تشکیک معنون آمده. حالا مشا تشکیک عنوان رو گفتن و تشکیک معنون در بحث وجود نرسیدند. ولی وقتی که ازشون سوال کنید چرا مفهوم وجود بر وجود علت و وجود معلول مختلف صدق میکنه، چی میگن؟ چاره ندارن جز این که میگن وجود علت و معلول مختلفه. چون وجود علت و معلول مختلفه، پس صدق مفهوم بر این دو مختلفه. یعنی اونها اعتراف به تشکیک در حقیقت وجود میکنند ولی تو مبناشون نیوردند، باطنن اعتراف دارن. حالا اعتراف هم نداشته باشن مهم نیست، مهم اینه که تشکیک در صدق عاملش تشکیک در مصداقه. چون این مصادیق تشکیک داشتن یعنی معنونها تشکیک داشتن، اون عنوان هم که مفهومه اونم تشکیک پیدا کرد، تشکیک در صدق پیدا کرد. پس فرموششون فرموش درستیه که هر جا تشکیک در عنوان است، این تشکیک در واقع در معنون بوده و به عنوان سرایت کرده. خب این یه مطلبی بود که از جلسه قبل باقی مونده بود و توضیح داده میشد. حالا وارد بحث میشیم. ایشون میخواد برای مراتب صحیح مثلا در صلات جامعه ترکیبی درست کنه، جامعه ترکیبی که صرفا انتزاعی نباشد بلکه یک امر واقعی باشد. اینو میخواد درست کنه غیر از بیاناتی که قبلا داشت. توجه کنید ایشون ابتدا میره سراغ یک مثال، در اون مثال مطلب رو تبیین میکنه، بعد میاد تو ممثل که بحث ماست، تو ممثل هم مطلب رو تکمیل میکنه. در مثال اینطور میگه برای بعضی از مریضی ها داروی مرکب درست میشه، برای بعضی ها داروی بسیط، ولی برای بعضی ها داروی مرکب. ما اون داروی مرکب رو میگیم معجون. این دارو از اجزایی تشکیل میشه، بعد این دارو رو که عبارت از معجونه، عبارت از مجموع اجزاه، به یه مریض میدن خوب میشه، به یه مریض دیگه میدن این دارو اثر نمیکنه، باید یه جزئی دیگه بهش زمینه بشه یا یه جزئی ازش کم بشه تا اثر کنه. ولی در همه حال دارو مجموع اجزاه، نمیگم عنوان معجون. عنوان معجون هم هست، عنوان معجون هم داروه، ولی این عنوانه. من نمیخوام به عنوان کاری داشته باشم، میرم سراغ معنونات. در همه حال دارو مجموع اجزاه، مجموع اجزا غیر از عنوان معجونه. مجموع اجزا واقعیت داره، خارجیت داره، یعنی این جز اون جز اون جز کنار هم قرار داده میشه، میشه مجموع، یه امر واقعیه. اون تعبیر به معجون یه امر مفهومی عنوانی، اونم درسته، یعنی به این دارویی که به این مریض میدیم میگیم معجون، به اون یکی دیگم که جزئی کم دارد یا اضافه دارد میگیم معجون. پس معجون هم میتواند بر همه این مراتب صدق کند، ولی معجونی هم رو اعتباری ما به این کار نداریم. مجموع الاجزا رو میگیم، مجموع الاجزا میتونه بر این دارو صدق کنه، بر اون دارو صدق کنه. همین مجموع الاجزا میشود جامعه ترکیبی، میشه جامعه بین همه این مراتب. و چون مراتب مرکبند و مجموع الاجزا هم داره به اون ترکیب اشاره میکنه، میشه جامعه ترکیبی. خب حالا یه وقتی جزئی اضافه شد یا جزئی کم شد، به مجموع الاجزا بودن خلالی وارد نمیشه. این در مثال. حالا در ممثل، یه تعبیری هم قبل از اینکه من وارد ممثل بشم، یه تعبیری مرحوم اصفهانی دارن که با اون تعبیرم توجه کنیم بد نیست. ایشون میفرماد وقتی که شما جزئی رو اضافه میکنید با اون اجزایی که برای مریض اول به کار بردید، اضافه کردن این جزء جدید طبیعت اون اجزاء قبلی رو تغییر نمیده، تعداد رو تغییر میده. اجزاء قبلی مثلا 10 تا بودن الان میشن 11 تا، تعداد تغییر میده ولی طبیعت رو تغییر نمیده. اون 10 تا جزء هنوز طبیعت خودشونو دارند. وقتی این طبیعت یازدهم کنارشون قرار میگیره، عدد اونها رو افزایش میده، ولی در طبیعت اونها تغییر ایجاد نمیکنه.
طبیعت اجزا
تفاوتی در طبیعت اجزا واقع نمیشه. این یه تعبیرم دارن، این تعبیرم قابل توجه. حالا چطور ازش استفاده میبریم لابلای حرفا معلوم میشه، ولی به این تعبیر توجه بکنید که اون جزء اضافه شده اگرچه در تعداد اجزا تغییر ایجاد میکند، ولی در طبایع اجزا تغییر ایجاد نمیکند. خب وقتی این مثال تموم شد وارد ممثل میشه. در ممثل ما مثلا به صلات شخص حاضر توجه میکنیم، مجموع اجزایش رو نگاه میکنیم، جزء قرائت داره، جزء رکوع داره، جزء سجود داره، جزء رکعات هم داره. خب ما این اجزا رو با هم جمع میکنیم، مجموع اجزا میشه وظیفه این انسان، مجموع همین اجزایی گفتیم میشه وظیفه انسان. میام تو مسافر، تو مسافر دو رکعت رو حذف میکنی، بازم مجموع اجزا رو داریم، تعداد اجزا کم شده، ولی طبیعت اجزای باقی مونده هیچ تغییر نکرده. ببینید دارم از اون نکته که گفتم استفاده میکنم. تعداد اجزا کم شده، ولی طبیعت اجزا همونی که بوده هست. یا فرض کنید به قول ایشون در یک جا من در رکعت سوم حمد میخونم، یکی دیگه به جای من تسبیحات میگه، تسبیحات اربعین میگه، هر دو جایزه. خب من جزئی رو جانشین جزئی میکنم، بازم مجموع الاجزا صادقه، در همه حال مجموع الاجزا هست. تعداد کم و زیاد میشه، تبایه دست نمیخوره، و مجموع هم همه در همه حال هست. پس ما خود مجموع الاجزا رو جامع میگیریم. ایشون تمام حرفش اینه، مجموع الاجزا رو جامع میگیریم، نه مجموع الاجزا رو، تبای و مجموع الاجزا رو.
اینکه مرکب اعتباری هستش که قبل اون بحث شد،
نه تبایه اعتباری نیست،
مجموع
در کنار مجموع هم اعتباری نیست، مجموع هم اعتباری نیست، مجموع را ما در خارج داریم، مجموع را ما در خارج داریم، مجموع داریم، اتحاد نباشه، انضمام باشه، شما در خارج مجموع دارید، همونطور که اجزا دارید مجموع هم دارید. خب پس یه امر تکوینی برای در اینجا ناهی عن الفحشاء و المنکر هم دارید که عنوان انتزاعیه، قربان کل تقیه هم دارید، این هم عنوان انتزاعیه. جامعه انتزاعی رو ما قبول کردیم، از اول گفتیم جامعه انتزاعی مانعی نداره و ما به جامعه انتزاعی معترفیم. پس در جامعه مقولی بود، جامعه واقعی بود، اونو میخواستیم درست کنیم، الان درست کنیم. پس نمیخوام بگیم جامعه انتزاعی، نه، جامعه انتزاعی رو از اول اثبات کردیم و قبول کردیم. میخوام در کنار جامعه انتزاعی جامعه مقولی هم بذاریم، جامعه واقعی هم بذاریم که گذاشتیم. این بحثیست که ایشون میکنه، بحث دقیقی است اگرچه واضحه و خب درست هم هست. در تمام مراتب صحیحه شما مجموع الاجزا رو دارید و همین مجموع الاجزا اسم است، مسمی است برای صلات. پس صلات وضع شده برای مجموع الاجزا، دیگه نمیگیم مجموع الاجزایی که 10 تا یا 20 تا یا یکی هن. یا دو تا، هیچ بیان نمیکنه. نبی نداره، ابی نداره، بر هر دو مجموع الاجزا صدق میکنه.
نه عنوان
بلکه همون طبیعت هم صدق میکنه. شما تو معاجین که داروها بودن، وقتی که چیزی رو کم میکنید، جزئی رو کم میکنید، اون طبیعتی که قبلا وجود داشت برای مجموع الان هم هست، طبیعت ها عوض نمیشه. نمیخوام برای مجموعه طبیعت درست کنم، برای هر جزئی طبیعتی است که این طبیعت‌ها کنار هم قرار گرفتن. الان شما یه جزء هضم می‌کنید، اون طبیعت‌های کنار هم قرار گرفته هیچ تغییری درشون رخ نمی‌ده مگر به لحاظ عدد. قبلا 11 تا بودن شدن 10 تا، فقط همین تغییره که این تغییر خارجیه، ربطی به خود اجزا نداره، ربطی به تبایعشون نداره، تبایع عوض نمیشن. و ما مجموع الاجزا رو، نه عنوان مجموع الاجزا رو، بله عنوان مجموع الاجزا جامعه است، ولی ما عنوان کار نداریم، ما عنوان رو داریم جامعه قرار میدیم، یعنی مجموع اجزا خارجی رو، مجموع تبایع.
بله؟ ما باید اعتبار وحدت بکنیم برای
نه اتبار. در خارج مجموع داریم، در خارج مجموع داریم.
خب حالا
اگر کسی مبناش این بود که ما مجموع در خارج نداریم، حرف دیگه است. ما اون مبنا رو قبول نداریم.
اجزاب اسرها فقط در خارج هست.
همون اجزاب اسرها میشه مجموع دیگه.
ما تو اعتبار وحدت
اجزاب اسرها میشه مجموع. اینو توی شرح مواقف هم گفته. اونجا که میگه چطور بر نامتناهی اطلاق مجموع میکنی؟ میگه ما بر همه به اسرها میگیم مجموع. همه به اسرها میخواد متناهی بشه، میخواد نامتناهی بشه، که مجموع داره اطلاق میشه بدون این که قید تناهی توش باشه. اونجا اینطور میگفت، اینجا هم همینطوره. مجموع یعنی کل به اسرها، کل الاجزا به اسرها. این در خارج هست، نمیتونید بگید نیست. اجزا تک تک هم هستن، با هم هستن دیگه. فرق نمی کنه، بازم اگر این اون جزئی که داریم کمش می کنیم اصل باشه، رکن باشه، آسیبی به اون طبیعت باقی مونده ها نمی زنه. حالا ممکنه این رکن شما کم کنید، اثر دیگه حاصل نشه، یه بحث دیگه است. ولی فرض ما اینه که اثر حاصل میشه، فرض ما اینه که اثر حاصل میشه. یعنی این معجون هم برای این انسان مؤثره، اون معجون برای انسان دیگه مؤثره. فرض ما اینجاست، اثر از بین نمیره. شما دارید یه جزئی رو فرض میکنید که اگر گرفتیمش اثر از بین میره، اون دیگه از بحث ما بیرون میره. ما داریم معجونی رو بحث میکنیم که با 10 جزء برای این انسان و با 11 جزء برای اون انسان اثر داره، هر دوش اثر داره. طبیعت رو اثر معنا نمیکنه، طبیعت منشأ اثره. من نمیدونم شما خواهید جواب ایشون رو بدید؟
معاینه شما طبیعت رو با اثر یکی.
من طبیعت رو با اثر یکی نمیگیرم، اثر منشأ طبیعت، ناشی از طبیعته، طبیعت هم منشأه. طبیعت اون باقی مونده ها، طبیعت باقی مونده ها، یعنی طبیعت اجزای باقی مونده تغییری نمی کنه. بله طبیعت خودشو داره دیگه. بله یعنی شما اگر سجود رو حذف کنید، رکوع رکوعه. نمیشه گفت چون من سجود رو برداشتم پس رکوع یه چیز دیگه شد. نه، رکوع رکوعه، تکبیر تکبیر. اینکه
اجزا بر طبیعت خودشون باقیان، آیا مجموع را بر طبیعت خودشون نگه میدارن؟
مجموع الاجزا یعنی مجموع تبایع الاجزا، تبایع الاجزا حاصله، نه طبیعت مجموع. من طبیعت مجموع نمیگم، اگرم گفتم تسامح کردم. مجموع تبایع الاجزا، مجموع تبایع الاجزا هست. طبیعت مجموع، اصلا مجموع طبیعت نداره. شما بخوام بحث کنیم، معمول تو که شما دارید اشاره میکنید، طبیعت مجموع الاجزا امر انتزاییه، ولی مجموع تبایع الاجزا رو ما داریم. حالا اجزا 10 تا باشن مجموع تبایع الاجزا رو داریم، 11 تا باشن بازم مجموع تبایع الاجزا رو داریم، هیچ تغییر نکرده. و اینو توجه کنید، من در بین حرفا که زدم گفتم چه یک جزء باشد چه چند جزء باشد، یک جزء ما نداریم اصلا، از هیچ انسانی یک جزء صادر نمیشه، حتی اون انسانی که داره غرق میشه. و به نمازی که عبارت از تکبیرات الاحرام تنها اکتفا میکنه اونم به یک جز اکتفا نکرده، تکبیرات الاحرام رو با نیت گفته. پس شرط تو با جز کنار هم گشته، بازم اینجا مجموعه، هیچ جا ما منفرد نداریم. این مجموع الاجزایی که شون میگه درست میگه، همه جا مجموعه. اونجایی هم که به نظرتون میسه یکیه، در واقع یکی نیست، دوتاست. تکبیرات الاحرام تنها نیست، تکبیرات الاحرام به علاوه نیته.
فقط رسید نیت بکنه آب بردش، یعنی دیگه بیش از نیت رو نتبسنه،
تو دلش تکبیر گفته.
تکبیر
که باید به لفظ باشه، یا تحارتش رو استاد بروزش رو قبلن،
حالا بوزم نداشته مثلا، یه فقط نیت نماز کرد آب بردش دیگه، حالا که دیگه مجموع من نداره.
نیت نماز کرد و آب بردش، فرصت گفتن تکبیر نداشت. برای غریق میگن تکبیر کافیه، معلوم میشه فرصت گفتن تکبیر داره. شما دارید چوری فرض میکنید شخصی یادش رفته نماز بخونه، بعد که دیگه داره خفه میشه دفعه یادش میفته که نماز نخوندم،
تا نیت میکنه
یا با قول شما فعلیت پیدا نکرده، تا نیت میکنه تمام میشه. یعنی چی فرض رو دارید
میکنم؟ میگم مجموع اینجا ممکنه سر نگاه، ولی بگم مثلا نمازش به همین نیتش
بود دیگه، اون صلات نمیشه دیگه، چون فعلیت پیدا
نکرد، ازش هم نمیخواد. حالا عرض میکنم اگر واقعا به نیت اکتفا بشه در اینجایی، وقت میتونیم بگیم بله مجموع الاجزا نیست بلکه منفرده، ولی این جوری که رایجه میگن تکبیر رو بکه، ولی تو دلش همون وقتی که نیت میکنه تکبیرش هم داره میاد. پس ظاهرن با همه، اینطور نیست که فرصت نیت پیدا کنه فرصت تکبیر نداشته باشه، چون تکبیر زیر آب که نمیتونه با لفظ بگه، حتما تو دل داره میگه. از در همون حین نیت تکبیرم گفت، دیگه فرصت بقیه رو پیدا نکرد. پس همه جا مجموع الاجزا رو ظاهرن داریم.
مثلا سرکه‌ای که در پیش منه و اون انگبینی که خونه شماست، آیا مجموع طبیعت رو میسازه؟
نه خیلی.
پس یه جونجی که اینا مجموع ساخته میشه باشه؟
با چی مجموع ساخته میشه؟
شما فهمید مجموع طبایع، میگم باید یه
اگر مجموع لحاظ باش...
وحدتی بین اینا بشه، ولی اون که
شما میفرمایید سرکه در یه خونه است، انگبین در یه خونه دیگه است، این مجموع درست میشه؟ عرض میکنم نه، ولی هیچ وقت این اتفاق در مصلی ها نمیفته که مثلا تکفیرشو من بگم نیت شما بکنید، این اتفاق نمیفته. بله همچی وضعی پیش بیاد، بله مجموع الاجزا نه،
مقصودم این که فقط طبیعت اینا که کافی نیست، باید یه اعتبار الوحدتی بشه، و اینو تا اعتبار الوحدتی نشه نمیشه بهش بگیم مجموع. که یعنی شما فهمید 10 تا جزء و کنار هم دیگه گذاشتیم، 10 تاش طبیعت خودشو داره، اما چه جوری مجموع شد اینا؟
این
مادامی که اتحادی با هم
پیدا نکنه، 10 تا جزء بیرون مجموع هستن یا نیستن؟
با هم مخلوط شدن یا نشدن؟
نه نه اتحاد من نمیگم، جمع شدن کنار هم یا نه،
شما شما
نه شما دنبال اتحادید، من که اتحاد نمیگم. آیا شما در خارج مجموع رو دارید یا ندارید؟ مجموع دارید، ولی این مجموع با هم متحد نباشن. ما که اتحاد شرط نکردیم، ما اجتماع رو شرط کردیم. اجتماع میتونه به زمینه باشد، میتواند با اتحاد باشد.
مثلا 10 تا دارو کنار هم دیگه قرار بدیم مجموع میشه؟
بله
نمیشه. ده تا دارو کنار هم معجون نیست، معجون رو میریزن همه رو داخل یه چیزی، من معجون سازی بدن نیستم، ولی قاعدتا باید بریزن یه جایی با هم قاطی بکنن تا این بشه معجون. و الا این ده تایی که کنار هم
یعنی معجون که یعنی حقیقت سوم بسازد
یا بسازد یا نسازد، حقیقت سوم اعتباری بسازد، الزامی بسازد.
همینو من دارم میگم، چه حقیقت سوم بسازد چه نسازد معجون هست. همه دواها که آبکی نیستن که تو هم بریزید حقیقت سوم بسازه. بعضی دوا هستن مثلا مثل ژله میمونن، مثل موم میمونن، اینا رو وقتی با هم مخلوط میکنی سر جای خودشون هستن،
بله،
ولی یه مجموعه تشکیل میدن، اتحاد هم با هم ندارن، مجموعه رو تشکیل میدن. بله یه جاهایی که تو هم بریزید مثل شکر تو آب حلش میکنید، اینجا یه مجموعه درست میشه که توش اتحاد هم هست، اما یه جایی حل نمیشه، اینم حالت موم داره اونم حالت موم داره، این حالت عسل داره، با هم مخلوطش میکنید ولی دیگه تشخیصش نمیدید، مثلا عسل رو با ارده مخلوط میکنید، این تشخیص نمیدید، ولی بالاخره اجزایش سجا خوش محفوظه، این اتحاد حاصل نکرده.
بله ولی قبل از اختلاط ما مجموع نداریم، قبل از اختلاط ما مجموع نداریم، فقط باید اختلاط بشه.
اینجا اختلاطه، در مثل صلات اختلاط لازم نیست، اونجا کنار هم ردیف بشن به ترتیب اونجا. اجتماع در هر جا به نحو خودشه. اجتماع تو اجزای صلات لازم نیست اختلاط درست بشه که من در این رکوع سجده بکنم، اون لازم نیست. اجتماع تو اجزای صلات نحوهی داره، در اون عسل و مثلا ارده نحوه دیگه داره، در آب و شکر نحوه دیگه داره. نحوه های اجتماع رو ما کار نداریم. بالاخره در همه جا اجتماع هست و در همه جا مجموعه هست. مجموعه هم تو خارجه، درسته عنوان مجموعه هم صادقه، ولی فقط این عنوانه نیست، معنونش هم هست. پس ما یک جامعه خارجی و واقعی پیدا کردیم، نه تنها عنوانی. عنوانی رو قبول داشتیم، واقعیش هم اضافه کردیم. نه مجموعه آثار نیست، خودش مجموعه. ببینید دوا مجموعه آثار نیست، اون مجموعه شما مجموعه آثار نیست. ممکنه مجموعه آثار رو در پی داشته باشه، ولی خودش مجموعه آثار نیست، خودش مجموعه اجزاه. این مجموعه اجزا یا آثاری داره، حالا یا اثر واحد میذاره یا آثاری داره که اون آثار با هم جمع میشن و یک نتیجه واحد میدن دیگه. اونو شما نمیدونید.
من میخوام بگم 11 تا جزء 10 تا جزء مثلا دو تا جزءش مستحبش نمیاد یا واجبش ترک میشه، رکنش هستن. اثر واحد یا به اختلاف این کما زیاده در اجزا اثرش هم مختلف
نیست. نه اثر مختلف نیست، اثر در همه جا نهی عن الفحشاء منکر، چه اجزا رو شما کم کنید چه اجزا رو زیاد کنید، اثر همون نهی عن الفحشاء منکر. ما بحث در اثر نداریم، بحث در منشأ داریم. منشأ رو میخوام جامعه قرار بدیم، نه اثر رو. اثر رو قبول داریم که جامعه، ولی میگیم منشأ هم جامعه، یعنی همین مجموع الاجزا که منشأ میشوند برای این انسان، منشأ میشوند برای نهی عن الفحشاء منکر، اون مجموعه دیگر که برای انسان دیگر منشأ میشن برای نهی عن الفحشاء منکر، هر دو مجموعه ما میگیم که صحیحن و مسمای صلات هست. صلات وقت شده برای مجموع، میخواد این مجموع باشه، میخواد اون مجموع، و اثری هم برای مجموع هست که نهی عن الفحشاء منکر باشه. اثر واحده و اثر هم جامعه. ما اثر رو قبول کردیم که جامعه، الان بحث در اون نداریم، بحث در این داریم که منشأ الاثر هم جامعه. منتها منشأ الاثر رو چی قرار میدیم؟ مقولات مختلف قرار نمیدیم، نمیگیم رکوع، سجود، قیام، میگیم مجموع الاجزا. و این مجموع الاجزا همه جا صادقه. و جامعه ترکیبی درست کردیم، همون مطالب قبل رو داریم میگیم، منتها جامعه رو سجود و رکوع و امثال ذلک قرار نمیدیم، مجموع الاجزا قرار میدیم. مجموع الاجزا واقعی هست، اثری دارن که اون اثرشون هم جامعه، منتها اون جامعه انتزاعیه، اونم قبول داریم به عنوان جامعه. روشن مطلب. صفحه 106 سطر 18. چون مطلب تقریبا توضیح کامل دادم، دیگه از رو تندتر بخونم مشکلی پیش نمیاد. غایت ممکن ان یقال فی تقریب جامع ترکیبی آنچنان که به بال و دل من عروس پیدا کرده، قایت آنچه که می تواند گفته شود هو انه کیفیت وضع در صلات بر حد کیفیت وضع در سایر الفاظ مرکبات است. چگونه لفظ معجون رو که اشاره داره به مرکب شما هم وضع می کنید برای مرکبات، به همون نحو هم صلات رو وضع می کنید برای مرکبات. فکما این که مسهل صفرا مثلا که یک معجونی است، اگر وضع شده باشد لعدت اجزائن، فلا یتفاوت این مسهل و اون مجموع و اون موضوع له، لا یتفاوت به زیاده و نقصان فی تلکل اجزا، فلا یتفاوت مسما یعنی موضوع له با زیاده و نقصان در تلکل اجزا، کمن قید زیاده و نقصانه، با زیاده و نقصان کمی یعنی به لحاظ مقدار اگر زیاد و کم بشه تفاوتی در مسمى حاصل نمیشه.
تعداد اجزا
مراد نیست؟ نه. فتراهم، این فتراهم توضیحه، چطور مسما با زیاده و نقصان اجزا تفاوت نمی کند؟ ایشون بیان میکنه که بر این معجون ده جزئی هم مسهل صفرا گفته میشه، بر اون معجون یازده جزئی هم مسهل صفرا گفته میشه. پس اسم صادق است بر این مسما، حالا این مسما میخواد تعدادش ده تا باشه یا یازده تا باشه. کم و زیاد شدن این مسما به لحاظ اجزا تغییری در مسما ایجاد نمی کنه، اسم بر این مسما صادق است. تعداد اثری نمی گذارد. میخوام بگم کم و زیاد شدن تعداد اثر نمی ذاره. بله من تعداد دارم میگم. نه اون نمیگیم، اون منظور ما نیست. منظور ما نیست که اجزا چقدر باشن. مثلا این جز یک سیره، اون جز دو سیره، اون جز پنج سیره. ما به این یک سیر و دو سیر و پنج سیر کار نداریم. تعداد اجزا برامون مهمه که سه تا جز باید باشه، یک سیر به مختلف باشن، مساوی باشن. مثلا مورد نظر ما نیست. خب دیگه تعداد مهمه. تعداد در هر رکعتی یک رکوع هست، در هر رکعتی دو سجده هست، اینا درسته. ولی نمیخواد بیان کنه که اینجور اختلافات در اینجا هست یا نیست. اون مجموع الاجزا رو داریم میگه، نه هر جزئی. مثلا جزء قرائت ممکنه طولانی تر از رکوع باشه، ممکنه کسی رکوعش طولانی تر از قرائتش باشه، اینا اصلا مطرح نیست.
زمان همچنون یعنی این که مسهل صفرا بالاخره ده تا جز داره که طبیب میگه این ده تا که با هم بیاد این میشه مسهل. حالا اگه کم و زیاد بشه فرقی نمی کنه در این عنوان مسهل بودنش؟
نه
در صورتی نه جز بشه که اون دیگه مسهل صفرا نیست.
ببینید برای این انسان، برای این انسانی که تو محل سرسیر زندگی میکنه، مثلا مسهل صفرا باید 11 جز داشته باشه. در این انسانی که در محل گرمسیر زندگی میکنه، مسهل صفرا 10 جز داره. هر دو مسهل صفراست، بر هر دو اسم مسهل صفرا صدق میکنه. هر دو این اسم مسما دارن، مسماشون اختلاف در تعداد اجزا داره، اختلاف در طبیعت اجزا نداره. پس مجموع الاجزا رو یا مجموع تبایع الاجزا رو میشه جامع حساب کرد بین تمام اینا، یعنی اون مسمای واقعی است. حالا این مسما میخواد در ضمن ده جز ظاهر شود، در ضمن 11 جز برای انسانی، در ضمن 10 جز برای انسانی، در ضمن 11 جز حاصل میشه. غیر تعیین مقدار
بله
نه میخونه ولی معلوم میشه. فتراهم عرض کردم، فتراهم توضیح همین مطلب قبلی است که اجزاء مسهل صفرا کم و زیاد میشه. با وجود این اسم مسهل صفرا رو عرف بر تمام این مجموعه کم و زیاد اطلاق میکنه. اینو میخواد توضیح بده، میگه فتراهم یعنی اهل عرف رو میبینی که یقولون، حالا عرف ملو عرف خاص باشه یعنی عرف اتباع، میبینی که میگوین این مسهل صفرا کذا و کذا، میشمرن مسهل صفرا این جزو باید داشته باشه، این جزو داشته باشه. مرحوم اصفهانی میفرماد میشمرن الی آخر تبایع الاجزا، حالا دو جزء، ده جزء، 20 جزء، هر چیزی که میشمرن من غیر تعیین المقدار. ولی مقدار تعیین نمیکنن، نمیگن حتما 20 تا باشه یا 10 تا باشه، میگن این اجزا رو باید داشته باشه. حالا یه جا کم میشه یه جا زیاد میشه، مقدار تعیین نمیشه که مقیدش کنن به 10 جزء، به طوری که اگه 11 جزء شد یا 9 جزء شد خراب بشه. مقیدش نمیکنن، میگن این اجزا باید باشه، لا به شرط قرارش میدن. دهمی بیاد نیاد، یازدهمی بیاد نیاد. و این کان المؤثر الفعلی، این مهمه، ولو مؤثری که داره الان تأثیر میکنه در حق هر احدی غیر ما هو المؤثر فی حق الاخر باشه. مؤثر فرق میکنه، مؤثر این ده جز داره، مؤثر اون یازده جز داره، ولی بر همه صدق میکنه مجموع الاجزا و در نتیجه بر همه صدق میکنه مسهل الصفرا. و معزالک، معزالک یعنی با این که مؤثرهای فعلی متفاوتند، اما فلا تفاوت فی نفس تبایل اجزا، تعداد اجزا مختلف میشن ولی تبایل اجزا مختلف نمیشن. این همون نکته بود که عرض کردم که در طبیعت اجزا اختلاف حاصل نمیشه ولی در تعداد اجزا اختلاف حاصل میشه. تا اینجا مثال ایشون تبیین کرد. از فک از آلک وارد بیان ممثل میشه، یعنی وارد بحث میشه، بحث خودمون. فک از آلک صلات یعنی اسم صلات، اسم صلات وضع شده لمسمایی که اون مسما عبارت است از طبیعت تکبیر، طبیعت قرائت، طبیعت سجود، طبیعت رکوع و غیرها، اما همه ملحوظ به لحاظ وحدانی، نه اجزای پراکنده و گسیخته از هم، بلکه اجزای مجتمع شده و ردیف شده کنار هم که ما اسمشو میذاریم مجموع الاجزا. پس باید لحاظ وحدانی شده باشه که عنوان مجموع برای صادق بشه، ولو معنون هم اجتماعی از این مجموع است، ولی عنوان مجموع هم برای صادقه، لحاظ مجموع هم شده باشه. غایت الامر اینه که مطلوب از این طبیعت مرکبه تارتن، یعنی در یک انسانی رکعتون و در انسان دیگر رکعتون. یه انسان اضطرار داره فقط یه رکعت میتونه بخونه، مطلوب از او هم یه رکعت. یکی دیگه فرصت بیشتر داره دو رکعت میتونه بخونه، مطلوب از او دو رکعت. یا مثلا یکی دو رکعت میتونه بخونه مسافره، یکی چهار رکعت میتونه بخونه حاضره، از او دو رکعت مطلوبه، از این چهار رکعت مطلوبه. تعداد فرق میکنه اما طبیعت فرق نمیکنه و هاکذا. کما ان المطلوب من طبیعت رکوع رکون واحد و من طبیعت سجود سجودان فی کل رکعت، یعنی همونطور که در صلات یک رکعت برای این آدم و دو رکعت برای اون آدم مطلوبه و طبیعت همین رکعات مطلوبه، در اونجا هم که ما اجزا رو ملاحظه میکنیم طبیعت اجزا مطلوبه، رکوع مطلوبه، سجده مطلوبه. منتها رکوع رو گفتن در هر رکعتی یکی باشه، پس طبیعت رکوع با این شرط، و سجده رو گفتن دوتا باشه، پس طبیعت سجده با این شرط. شرط و جزئی رو کنار هم گذاشتن، هم طبیعت شرط عوض نمیشه هم طبیعت جزء عوض نمیشه. فجمیع و مراتب صلات المختار حتی صلات مسافر مندرجتون فیزاله، یعنی در این جامعه همه مراتب صلات مختار و یا صلات صحیح مندرج تحت این جامعه، یعنی همه مراتب رو میتوانیم بگوییم مجموع الاجزا یا مجموع تبایع الاجزا. من دون التزام به جامعه، بدون این که جامعه دیگری ورای نفس تبایع الاجزا ملتزم بشیم، فقط ملتزم میشیم به جامعه‌ای که عبارت از خود تبایع الاجزا. جامعه ما اینه، حالا کم و زیاد شد تعدادش کم و زیاد میشه، طبیعت عوض نمیشه. این مطلب تمام شد. در صلات مختار گاهی مراتب با اختیار خود ما تعیین میشن، گاهی نه، شرایط بیرونی تعیین میکنه. مثلا این آدم مسافره، مرتبش اینه، اون آدم حاضر مرتبش بونه. اینجور جاها که یه شرایط بیرونی اتفاق میفته، حوادث بیرونی اتفاق میفته، مرتبه رو تعیین میکنه. توضیح دادیم که ما ملتزمیم به این که در همه این مراتب همون مجموع الاجزا مسمای صلات و موضوع له لفظ صلات. حالا اونجایی که خود ما عوض میکنیم، مثلا به ما اجازه داده شده در رکعت سوم حمد بخونیم و اجازه داده شده تسبیحات اربعه بگیم. حالا یه دفعه احتمال میده من یادم نیست مثل این که حمد اصلی تره اون تسبیح جانشینه، حالا فرق نمی کنه، مهم نیست، ما میتونیم این تسبیح رو جانشین کنیم، میتونیم تسبیح رو جانشین کنیم. وقت اینطور میگیم، میگیم که اگر اجزایی که مجموعشون صلات رو تشکیل میدادند یکیشون عوض شود و به جایش و بدلش یه جزء دیگر بیاید اختیارن، آیا اینجا هم صلات صادقه یا نه؟ ببینید یه وقت مجموع اجزا رو خود شاده تعیین کرده، خب این صلات رو وضع کرده برای این مجموع اجزای تعیین شده، اما یه وقت من در عملم یه جز رو بر میدارم جانشین جاش میذارم، این یه مجموع اجزایی است که من ساختمش، در حالی که شارع لفظ رو برای مجموع اجزایی که خودش ساخته بود جعل کرده بود. آیا صلات در اینجا بر این مجموع اجزایی که من به اختیار خودم ساختم با صادق است یا نه؟ ایشون میگه صرف در اینجا خود مشکل میشه، چون ببینید واضع شارع است و او وضع کرده برای این اجزا، حالا من که واضح نیستم یه جزء عوض میکنم جزء دیگر جانشین میکنم، آیا باز اون لفظ صلاتی که واضح وضع کرده بود برای مسمای پیش خودش برای مسمایی که من اختراع کردم نیز اطلاق میشه یا نه؟ ایشون میگه مشکله، چون من اختراعش کردم، مسمایی که اون اختراع کرده بود موضوع الله صلات بود و اون مغ داشت لفظ رو وضع کند برای مسمایی که خودش اختراع کرده بود، ولی من که واضح نیستم، من دارم یک مجموعی رو ارائه میدم که این مجموع رو اعتبار نکرده بود، ولی طوریست که این مجموع میتونه جانشین معتبر او باشد، جانشین همونی که اون اعتبار کرده بود باشد، میتونه جانشین باشه، ولی او چیز اینو تعیین کرده بود نه اینی که من آوردم، او رو مسمى قرار داده بود، آیا در اینجا بر اونی که من آوردم صدق میکنه صلات یا نه؟ ایشون میگه صدق یه مقدار مشکله، ولی راه حل داره، راه حلش اینه که بگین اون مسمایی که شارع صلات رو برش جعل کرده مسمای وسیع و مبهمه، چنان مبهم است که شامل این مخترع منم میشه، اینطوری مبهم بگیریمش، وسیعش کنیم که شامل مخترع منم بشه، چرا؟ چون بدل رو خود همون کسی که مسما رو تعیین کرده اجازه داده، من که از پیش خودم اختراع نکردم، بدلی که او اجازه داده من آوردم، بله اگه یه مخترعی من می آوردم اصلا ربطی به اون نداشت، نمیتونستم مسمای او رو وسیع قرار بدم به طوری که مخترع خودم رو شامل بشه، ولی من مخترعی رو انتخاب کردم که او هم اجازه داده بود، پس مسمایی که اون تعیین کرده شامل این مخترع من هم میشه. ایشون میگه در اون مسما توسعه قائل بشو، همونی که من خودم قبلا گفتم، خود ایشون میگه، میگه قبلا گفتم که مسما رو مبهم بگیر به طوری که بتونه بر همین حاصل کنه، اون وقت در اون صورت اینجور صلات هم میشه مسمای صلات و جز مراتبی قرار میگیره که ما معتقدیم جامعه داره،
تو مبهم لازم نیست، علل بدل دیگه، یعنی
همین علل بدل، همین علل بدلی که شما میگید همون مبهمیست که ایشون میشه، یه عبارت داری نبذ میکنید
معلومه علل بدله،
شما اسمش بذارید علل بدل، ایشون میگه مبهمش کن که اون علل بدل هم شامل بشه، نه هم لابد من الالتزام به این که معدای اون اجزاد، دقت کنید ضمیر به کجا برمیگردونن، باید ملتزم بشیم که معدای اون اجزا ابدالن به صلات تا بتونن مسمای صلات قرار بگیرن و لفظ صلات بهشون اطلاق بشه. بله ایشون یه مقدار مطلب رو مبالغه بیشتر بیان میکنه، یعنی توصیه میده، میگه نه ما ادای اجزا ابدال بشن، بلکه ما باید تسبیحه در رکعت سوم رو هم که بدل از قرائت میاریم اونم ملتزم بشیم که جزء مسمای صلاته. ول جعل، جعل عطف بر کونه، لابد من الالتزام بکون ما ادای اجزا ابدان لسلات، ول لابد من الالتزام به جعل تسبیحه بدلن عن القرائه فی صلات المختار. بگیم مثلا شارع جعل کرده این بدلیت رو، بله تسبیحه رو بدل از قرائت قرار داده. من عرض میکنم به نظرم میرسه که قرائت اصلی، تسبیحه بدله. ایشون هم با عبارتش داره اشاره به این مطلب میکنه، قرائت رو اصل گرفته، تسبیح رو بدل گرفته. حالا فرق نمیکنه بدل شما رو قرائت کنه، باید ببینیم روایت چی گفته. بلکه باید ملتزم شویم که خود شارع جعل کرده تسبیح رو بدل از قرائت در صلات مختار، ایزن یعنی نه تنها اون التزام اول بلکه این التزام دوم هم لازمه. ولی هوه مشکلون، زمین هوه به التزام برمیگرده، این التزام مشکله و تفصی از این مشکل و غیر این مشکل منحصر است در اون چی که ما در حاشیه گذشته به گوشتر خواندیم، که اونجی زبارت از این بود که وزن میکند لفظ رو به ازای سنخ عمل مبهم، مبهم فی غایت الابهام. خب اگر مبهمه چطور معرفیش میکنه؟ میفهمد با عنوان انتزاعی معرفیش میکنه، با عنوانی که این مبهم منشأ اون عنوان است، این مبهم منشأ نهی عن الفحشاء و المنکره و اون واضح این مبهم رو نمیتونه برای ما تبیین کنه. با اثری که این مبهم دارد که عبارت از نهی عن الفحشاء و المنکر با ما بر ما تبیینش میکنه، میگه صلات اون مرکبی است که نهی عن الفحشاء و المنکر میکنه. حالا اون مرکب دیگه توسعه داره، توسعه داره، مبهمه، میتونه شامل حتی اونه که بدل هم هستن بشود به معرفیت. خب این عمل مبهم که معرفی نمیشه، مبهمی که نمیشه معرفی کرد، چطوری اسلام اینو معرفی کرده؟ چطوری اون واضع لفظ صلات این مبهم رو معرفی کرده؟ میفهمد با معرفی کردن نهی عن الفحشاء فعلا، یعنی به عنوان اثر، و غیر نهی عن الفحشاء من الخواصی که اختصاص میدهد این عمل مبهم رو به مراتب صحیحه فقط، یعنی عمل مبهم رو منحصر میکنه به این مراتب. اون عناوینی که میتوانن اون عمل رو منحصر به این مراتب کنن، اون عناوین یکیش نهی عن الفحشاء و المنکر، یکی قربان کل تقیه، این عناوین بر معرف اون عنوان مبهم میشود. یعنی به ما گفته می شود هر جا نهی عن الفحشاء و المنکر هست اون عنوان مبهم حاصله. تو عنوان مبهم رو نمی شناسی، اثرشو ببین، ببین اون نهی عن الفحشاء و المنکر حاصله یا نه. اگه نهی عن الفحشاء و المنکر حاصله، حکم کن به این که اون عمل مبهم هم حاصله. نه، ایشون علاوه بر نهی عن الفحشاء و المنکر که جامع انتزاعی بود، داره اون جامعی که عمل مبهم نشونش میده اون رو هم داره معتقد میشه. دو تا جامع درست میکنه، یه جامعی که منشأ که همون عمل مبهمه، یه جامعی که اثر و ناشئه که همین نهی عن الفحشاء و المنکره. این دومی میشه جامعه انتزاعی، اولی میشه جامعه واقعی. هر دو جامعه رو قبول داره، جامعه انتزاعی رو قبلا قبول کرد، جامعه واقعی رو هم الان با این بیانش ثابت درست. یکی مبهمه یکی معرفه، یکی مبهمه یکی معرفه. وقت چون اون مبهم رو نمیتونه بر من القا کنه، معرف رو بر من القا میکنه. و من معرف رو میشناسم به اون مبهم پی میبرم. این خلاصه بیانشونه، بیان خوبی هم هست، دقیق هم هست. بقیه مطالبم بمونه برای جلسه بعدی شون.